أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام به عنوان می‌فرمایند: ولا یطلب الدنیا تفاخرا ولا تکاثرا ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا. راجع به فقره اول خدمت دوستان قدری صحبت شد که دنیا را به خاطر فخر فروشی به دیگران نمی خواهد، بلکه دنیا را برای رفع نیازش می خواهد و اون نیاز در هر مرتبه‌ای که حاصل شود در همون مرتبه توقف می کند. راجع به این فقره صحبت شد و عرض شد که انسان با توجه به این مسئله باید وضعیت خودش را و موقعیت خودش را در قبال مسائل مهم و اهم باید تعیین کنه و خودش را نفریبد و گول نزنه و نیاز واقعی را با نیاز مجازی در این دنیا نیامیزد و یکی را به جای دیگری نگذارد و بداند که دنیا معبر است، محل عبور و مقصد و غایت برای ما در این دنیا چیز دیگری است. منتها خب افراد میان و جای اون غایت اصلی و مقصد اصلی را با مقاصد دنیوی و نیازهای مجازی جاشون رو میان عوض میکنن. اون واقعیت و حقیقت به کناری میرود و در مقابل مسائل اعتباری به عنوان نیازهای اعتباری و نیازهای مجازی میاد جایگزین میشه و طبعاً مسیر زندگی در راستای همین نیازهای مجازی حرکت میکنه و به پیش میره و اون مقصد اصلی از انسان به طور کلی مغفول واقع میشود و انسان اون را نسیان منسی یا فراموش میکند و عمر خود را در این گیرودار به آخر میسپاره. این مسئله است که امام صادق علیه السلام سالکین الله را میخواهند به این مسئله توجه بدن و بفرمایند که دنیا را به خاطر فخر فروشی به این و آن نباید انسان طلب کند. یک مثالی عرض کردم خدمت رفقا و دوستان در جلسات قبل، حالا نمیدانم در کدام جلسه بود، که انسان می تواند خود را محک بزند و خود را آزمایش کند. فرض کند که غیر از او در این شهر کسی وجود نداره، آیا باز هم یه همچین خانه ای را می سازد؟ فرض کند غیر از او کسی در این شهر وجود ندارد، آیا یک همچنین اسباب و ادواتی را برای خود می خرد؟ فرض کند کسی به منزل او نمی آید، آیا یک همچنین وسائلی را در منزل تهیه می کند؟ خب این وسائل انسان تهیه می کنه تا دیگران بیان ببینن دیگه، خودش که نمی خواد بیاد ببینه، هر روز بیاد ببینه فرض کنه فلان ظرف فلان چیه، فلان فرض کنید که کیفیت خصوصیت و تزیین و این مسائله. یعنی ما اگر قرار باشه بر اینکه مسائل را در جنبه منطقی خودش ملاحظه کنیم، خیلی دریافت مسئله و روش برای ما راحت خواهد شد و اون مقدار واقعی نیاز در این دنیا برای ما مشخص خواهد شد و این مسائل، این گرفتاری ها، این تنش ها، این ناراحتی ها، این امور ناملایم و نامناسبی که ابناء بشر در این دنیا با این امور روز را به شب می گذرانند، دیگر از میان همه رخت خواهد بست. یه روایتی داریم که وقتی که امام زمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدم الفدا ظهور کند، مسئله داد و ستد در میان مردم از این کیفیت خارج می شه و به کیفیت دیگری در خواهد آمد. شخص میره فرض کنید که در یک دکان میوه فروشی، به مقدار نیاز خودش در اون روز از اون میوه ها بر میداره و میاد منزل و پولی هم نمیپردازه. خیلی عجیبه. مثلا فرض کنید یه خانواده 7 نفرند، خب میگن روزی 7 تا سیب کفایت میکنه، حالا آقایان میگن روزی 1 سیب برای تأمین ویتامین های بدن لازمه دیگه، بیش از اون مقدارش. خب وقتی مسائل منطقی حاکم باشه دیگه انسان زیاده روی نمی کند. زیاده روی برای ترس از فقدان است. چرا انسان میره فرض بکنه که یه چیزی را زیاد میخره در منزلش انبار میکنه؟ چون میترسه فردا تو بازار گیر نیاد. ولی مخصوصا اگر یه قولهای بدن و بعدم به قولشون عمل نکنن، خب طبعا انسان باید به دنبال همین مسائل بره دیگه. فلان چیز را میاریم و بیدن خبری نشد و علا کل حال. خب این ترس از فقدان موجب میشه انسان به زیاده روی بپردازد. اما اگر نه، حکومت امام زمانه و امام زمانم سر قولش وای میسته. یعنی اگر در این دنیا یک نفر باشه که کلامش راست باشه و صادق باشه، اون امام زمانه دیگه. اون وقتی یه حرفی میزن، وقتی میگه همه ارزاق هست، واقعا هست دیگه، دروغ نمیگه. وقتی میگه همه چیز هست، واقعا هست، یا میگه نیست، خیال همه جا درست شد. خب انسان برای چی دیگه نگران باشه؟ برای چی بترسه؟ برای چی تشویش خاطر در ذهن راه بدهد؟ میره در سر دکان میوه فروشی، فرض کنین که 1 کیلو سیب 2 کیلو سیب بر میداره برای امروز. حالا میگه فرض کنین یه مهمانم داریم، دیگه بیش از این بر نمیداره. اون صاحب میوه فروشی هم میاد فرض کنین که در دکان برنج فروشی، اونم میگه خب برای امروز ما، حالا برای 2-3 روز 2 کیلو کفایت میکنه، 2 کیلو بر میداره، اونم در مقابل میاره. یعنی داد و ستدهای جنسیست بدون توقع زیاده و بدون نگرانی از فقدان، به این کیفیت هست. وقت ببینید این چه جامعه خواهد شد. این همون جامعه منطقی است و جامعه عقلایی است. یه شخصی وقتی که به یک، الان واقعا ما در میان خودمون یک ملاحظه بکنیم، چه مقدار از اسباب و ادواتی که در منزل تهیه میکنیم اصلا یک مرتبه بهش نیاز پیدا نخواهیم کرد، فقط به صرف این که همه میگیرن ما میگیریم، به صرف این که خیلی ها دارن فرض کنید که انسان هم میگیره. من یه وقت شنیدم یه شخصی در منزلش فرض کنید که یه خانمی رفته بودی چیزی گرفته بودی که از این اسباب و لوازه، من از اون شخص سوال کردم خب حالا از این استفاده میکنین؟ گفت نه. 100 و خورده‌ای میره پول میده برای اینکه، چون در سایر جاهای همچین وسیله در آشپزخانه هست، اگر مال ما نباشه بده. خب ببینید خب این از هوا که نمیاد یک همچنین، این رو باید اون شوهر بیچاره بلند شه بره کار کنه و بعد خانم به خاطر این که دیگران دارن در منزل اونو برداری بیاره در منزل و یک مرتبه استفاده نکنه، همینطور دکور بذاره در منزل. خب تمام اینها ناشی از چیست؟ ناشی از غیر عقلانی و غیر منطقی فکر کردنه. وقتی انسان مسیر خودش را تصحیح کند، دیگه مسائل بر اساس نیاز واقعی در این دنیا شکل میگیرد و انسان همون نیاز واقعی را در صدد رفعش برمیاد. حالا نیاز امروز فرض کنین که به یک کیفیت، نیاز فردا به کیفیت دیگر در خواهد آمد. امروز به یک وضعیتی است، امروز احتیاج داره فرض کنین که به یه منزلی که دو تا اتاق داره و دیگر بیش از این نیازی نداره، فردا احتیاج داره به یه منزلی که 15 تا 20 تا اتاق باید داشته باشه. پس فردا دوباره نیاز برطرف میشه، دوباره برمیگرده به همون منزلی که یک اتاق داره. التفات کردید؟ یعنی اون چه که در ذهن سالک میگذرد فقط تأمین نیاز منطقی است، نه نیاز توهمی و نیاز تخیلی. این را امام صادق علیه السلام تعبیر میکنن از او به عدم تفاخر و عدم تکاثر. یکی فخر فروشی به دیگران، دوم زیاده طلبی. هی انسان اضافه کند، هی انسان زیاد کند. خب این زیاد کردن و اضافه کردن برای چیست؟ همینطور که اضافه نمیشه، برای اضافه کردن وقت میگذرد، عمر میگذرد، سرمایه های وجودی انسان میگذرد، از پرونده انسان کم میشه، از اون میزان و مقداری که خدای متعال سهمیه برای ما قرار داده است کم میشه، همینطور که زیاد نمیشه، از وجود انسان کم میشه، از اعصاب انسان، از مزاج انسان، از وضعیت بدنی انسان. درست؟ برای چی؟ برای هیچ. هیچ، فقط تخیل و تخیل و تخیل، هیچ نتیجی در اینجا ندارد. پس سالک زرنگ و اون کسی که راه خدا را طی می کند، اون کسی است که در وهله اول خود را در نظر بگیرد، در کاری که میخواد انجام بده، در وهله دوم به جوانب و حواشی و مسائل دیگر فکر کند. در وهله اول خودش رو دیدید، وقتی که بچه ها یه چیزی رو میارن، پدر یک شکلاتی میاره، فرض بکنی که یک میوهی میاره، یک چیز خوبی میاره، چند تا هست، اول سهم خودش رو برمیداره، بعد نگاه میکنه اگر زیاد اومد حالا یکم میده به خواهرش، یکم میده فرض کنی که بچه همسایش، او اول مال خودش رو برمیداره، اول تقسیم نمیکنه، بعد فرض کنی که حالا برای خودش آمد یا نیامد. ما نه، ما برخلاف اینا عمل میکنیم، اول حساب دیگران را میرسیم، اول توجه به نظر مردم میکنیم، اول توجه به تخیلات میکنیم، اول توجه به دیدگاه های افراد میکنیم، هیچ نسبت به وجود خود نظر نمیاندازیم، یک مرتبه تمام میشه وقت و میبینیم عجب، نمازمون شد آخر وقت، نمیدونم قرآنمون امروز فرض کنید که از بین رفت، ذکرمون فرض کنید که از بین رفت. میان میگن آه ما با حال خستگی میشه بگیم یا نمیشه بگیم؟ نه، ذکر که با حال خستگی نمیشه گفت. چرا؟ چون اون چرا که در مرتبه اول از اهمیت برای ما قرار دارد خود ما نیستیم، کار ماست، اطرافیان است. یه وقت مرحوم آقا رضوان الله علیه نشسته بودن با یه عده از علمای نجف در تهران، در همون زمان سابق آمده بودن راجع به مرحوم قاضی و حالات مرحوم قاضی و بعضی از مسائلی به نحو اشکال و انتقاد در اونجا مطرح شد. بعد ایشون روی کردن به اونها و گفتن شما چی میگید از یک همچنین فردی؟ آیا ایشون راهش و سلوکش و مکتبش درش ایرادی بود؟ شما یک ایراد بیان کنید نسبت به راه او و نسبت به مکتب او و نسبت به کیفیت عمل او در اونجا. زیارت هر روزش قطع نمی شد، درسهاش قطع نمی شد، نمازش به این کیفیت بود، مراقبش به این کیفیت بود. شما چه ایرادی در این نسبت به ایشون پیدا کردید که حالا فرض بکنید که دارید نسبت به او انتقاد پیدا می کنید؟ بعد اونها گفتن که خب فرض کنید که ما اهل درسی، ما اهل چی هستیم؟ ایشون میگن که باید نماز شب بخونیم، بعد ذکر بگی، بعد ورد بگی. ایشون گفتن مگر ذکری گفتن چقدر طول میکشه؟ کیو داری ما گول میزنی؟ چقدر طول میکشه؟ مگر ایشون هم مدرس نبود؟ مگر همین ایشون هم درس نمیداد؟ مگر همین ایشون هم مطالعه نمیکرد؟ شما شب رو از ساعت 10 تا ساعت 3 صبح 5 ساعت میشینید و قلیون میکشید و قهوه میخورید، به حساب نمیارید، ولی وقتی که ایشون میگه نیم ساعت بلند شید برای نماز شب، این مسئله شاقه. ما درس داریم، ما فردا مطالعه داریم، ما فردا شاگرد داریم. این نماز شب و این ذکر و اینها مال آدمای بیکاره. بله، اون 5 ساعت قلیون کشیدن مال آدمای درس خون و مال آدمایی است که فردا باید پاسخ اینها رو بدن. درست؟ خدا را میتونیم گول بزنی؟ ملائکش هم میتونیم گول بزنی؟ یا نه؟ امام سجاد علیه السلام میفرمایند در کتاب در زبور داوود نوشته شده است که تا به چیزی که میدانی عمل نکنی، از چیزی که نمیدانی سوال نکن. ما واقعا به اون چه که میدانیم عمل میکنیم، تا حالا به دنبال مطالب دیگر و مسائل دیگر میگردیم. این را میگن یک زندگی منطقی و عقلانی. واقعا اگر انسان بخواد نگاه بکنه از نظر عقلانی و از نظر منطقی، ما میتوانیم بهتر از زندگی اولیاء خدا، زندگی که بر پایه عقل و بر پایه منطق هست، پیدا کنیم. میتونیم همچی کاری بکنیم. این است که ما خود را در این دنیا فراموش کردیم. البته راجع به این مسئله مطالب دیگری هم هست، چون امروز قصد داشتم راجع به مسئله دیگری صحبت کنم، حالا این مطلب را یه قدری خلاصه تر عرض می کنم و ناتمام میگذارم تا برای جلسات بعد راجع به این مطلب انشاءالله به خواست خدا لولالبدا توضیح بیشتری بدیم. ما خود را در این جریان فراموش کردیم، گم کردیم. امام صادق علیه السلام میخوان ما را متوجه خود کنند. میفرمایند آدم رند و آدم زرنگ و سالک کسی است که عملی را که در این دنیا انجام میدهد اول به خودش فکر کند و به منافع خودش بیندیشد، آنگاه به دیگران فکر کنه که حالا این عمل نسبت به دیگران چه عکس العملی دارد و دیگران نظرشون نسبت به این مسئله چه خواهد شد. اول منافع خود و مزار خود را در نظر بگیرد و پایه و اساس عمل خود را بر این اساس قرار بده. ما همش دیگران رو در نظر گرفتیم و خود را فراموش کردیم. حرکت میکنیم، یه جوری حرکت بکنیم که دیگران به ما ایراد نگیرن. لباس میپوشیم، یه لباسی بپوشیم که به ما ایراد نگیرن. راه میریم، یه قسمی راه بریم که نگن این آقا فرض کنید اینجوری میره یا اونجوری فرض کنید که میره. نماز میخوانیم، یه قسمی میخوانیم که نظر دیگران را نسبت به خود جلب کنیم. ارتباطمون با افراد یک ارتباطی است که هی میخواهیم مورد تحسین واقع بشیم، در اطوار و در کیفیات به نحوی عمل میکنیم که دیگران تحسین کنند ما را، و وای به حال ما اگر بشنویم یک نفر از ما انتقاد میکند، یک نفر نسبت به ما خرده میگیرد، دنیا بر سر ما خراب میشه، آسمان به زمین میاد. چرا؟ چون تمام آمال و تمام بافتهایی که در ذهن انبار شده است برای این که در قبال مردم موجه باشیم، همه اونها میبینیم از بین رفته، دیگه چیزی دستمون نیست. اما اون کسی که سایر الله نگاه به این حرفا نمیکنه، نگاه به این مسائل نمیکنه، امروز اینطور فردا اونطور، اون عمل خود را بر اساس منطق و بر اساس عقل قرار میدهد. البته کاری انجام نمیده که برخلاف عرف باشه و برخلاف روش عرفی باشه و برخلاف اون چرا که عرف میپسندد. اخلاقش اخلاق نیکو، روشش روش نیکو، رفتارش رفتار صحیح، ولی تمام اینها بر محوریت منافع و مصالح واقعی خودش که مورد رضای الهیست دور میزند، نه بر اساس تحسین و تقبیح افرادی که با او ها ارتباط داره، به اونها نگاه نمیکنه. و راجع به این قضیه من عرض کردم چقدر من برای دوستان حکایات از زندگی بزرگان، از کیفیت معاشرتشون و کیفیت صحبتشون، مرحوم والد رضوان الله علیه برای شما نقل کردم که ایشان در مسیر خودش فقط این نکته را طی می‌کرد. خدمتتون عرض نکردم موقع ظهر که میشد ایشون میآمد نماز میخون، چه یک نفر مأموم داشت چه نداشت، میفرمودن موقع ظهر موقع نماز است، مأمون باشه یا مأمون نباشه. میگفتن آقا صبر کنید کسبه بیان، چون کسبه زودتر ببندن، کسبه زودتر در ببندن. درست در مقابل همین مکتب شما می‌بینید مکتب دیگری وجود دارد، باید رعایت افراد را کرد، باید رعایت مأمومین را کرد، باید ملاحظه افراد را کرد، مگر نمیگن باید دل همه را به دست آورد با الفاظ نیکو و با الفاظ شیرین و قشنگ و رنگل آبدار؟ و همه میگن خب بله، یک عالم باید ملاحظه کنه، نمیشه یک دنده باشه، نمیشه خشک باشه، نمیشه بدون غیر قابل انعطاف باشه. ببینید شیطان چه زیبا میاد و اون حقایق اصیل را با رنگ و لعابهای عوام پسندانه محو می کند و یک پارچه روش می اندازه و یک ستاری روی اینها قرار می دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، داشتن برای مردم صحبت میکردن بالای منبر، موقع نماز شد، حضرت پایین آمدن فرمودن الان موقع نمازه، آمد ملاحظه مردم را نکردند، ملاحظه خطبه را نکردند که دارن حالا برای مردم خطبه میخونن، گوش میدن چه میکنن، آمدن پایین، بعد رفتند نماز خوندن، بعد فرمودن بسیار خوب یک مطالب دیگری هنوز مونده، دوباره رفتن بالای منبر شروع کردن ادامه‌ش رو خوندن. درست شد؟ حالا ما از این کارها میکنی؟ تا حالا به اتفاق افتاده؟ مثلا فرض کنید که موقع نماز، ای کاش صحبت کنیم برای مردم، موقع نماز میشینیم صحبت میکنیم با افراد، شیرینی میخوریم، میوه میخوریم، در مجالس، در مجالسی که مجالس اعیاد هست، مجالس جشن هست، نماز مغرب فوت میشه، نماز عشا فوت میشه، میشینیم و میگیم و میخندیم، انگار نه انگار روایتی راجع به نماز اول وقت آمده، انگار نه انگار این همه پیغمبر و امیر المؤمنین و ائمه و امام صادق راجع به نماز اول وقت تأکید کردن. اونا رو برای ما نگفتن؟ نه خیر، ما باید مردم رو داشته باشیم. اونها راجع به آدم های بیکاری که فرض کنید که حالا اگر نمازم نخونن یک کار خرابکاری میکنن، واسه اونها گفتن بلند شید نمازتون اول وقت بخونین و متوجه باشید. و الا برای عالم که امام صادق تکلیف تعیین نمیکنه، برای علما امام صادق نمیاد یه همچنین مسائلی رو نعوذ بالله بیان بکنه. وقت نتیجهش چیه؟ نتیجهش همین استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان میاد بی برو برگرد، هیچ رو درواسی هم نداریم. شیطان میاد کم 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 اون حقایقی که از زبان امام باقر امام صادق در میاد اونها را کم کم محو میکند و به جای او رنگ و لعاب دنیا و اون چرا که عوام میپسندن میاد جایگزین میکند. این حالت کم 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 به نحوی در می آید که پایه و اساس تفکر در همه اعمال قرار می گیره. این میشه پایه. پایه دیگه امام صادق نیست، پایه دیگه امام زمان نیست، پایه دیگه امام رضا نیست، پایه میشه رعایت مردم، پایه میشه ملاحظه مردم، پایه میشه ملاحظه مرید، پایه میشه نگهداری مرید، پایه میشه حفظ امور عوام پسندانه. این میشه پایه و اساس. اون وقت از این مغز دیگه چه تراوش میکنه؟ دیگه میشه از این مغز خدا بیرون بیاد؟ وقتی ورودی های این مغز بشه اعتبارات دنیا، دیگه خروجی هاش چه خواهد شد؟ امروز یه حرفی میزنیم، فردا حرف مخالفش را میزنیم. امروز صلاح بر این است، فردا صلاح بر آن است. این میشه عالم، عالم توهم. اما اولیای خدا چی؟ از اول آمدن حسابشون رو با مردم صاف تسویه کردن، گفتن مردم ما گول شما رو نمیخوریم، صاف داریم میگیم. ما به یه حقیقتی رسیدیم، آمدید شما، شما هم خواهید رسید، نیامدید شما را به خیر و ما را به سلامت و سلام. این حرف، حرف اول آخر اولیای خداست. ما این کار رو انجام میدیم. آمد اون شخص پیش مرحوم آقا، میخواست وجوهاتش رو حساب کنه. ایشون فرمودن وجوهات شما اینقدر خواهد شد. و آقای تخفیفی بدهید. ایشون فرمودن به من چه مربوطه من تخفیف بده؟ مگه دست منه که من تخفیف بدم؟ و آقا بقیه آقایان تخفیف میدن. شما بفرمایید پیش بقیه آقایان. خواهشید برید پیش بقیه آقایان. ایشون گفتن وجوهات شما اینقدر خواهد شد، یک قران کمتر نمیشه، قبول نمیکنه. هیچ. ایشون بلند شده رفت پیش بقیه آقایان و تخفیف کلی هم گرفت، یک سوم. بعد ایشون یه حرف بی زدن، گفتن آقای فلان من با شما همراهی میکنم، با شما میام جلو تا دم در جهنم، دیگه دم در جهنم با شما خداحافظی میکنم، اونجا به مزاج من. حالا من دارم میگم جهنم با مزاج ما نمیسازه، درست؟ ما تا اونجا با شما میام. حالا شاید یکی با شما داخل جهنمم بیاد، دیگه خود دانی. هستن؟ بله. به قول مرحوم آست احمد کربلایی، وقتی که آمدن پیششون و پیشنهاد مرجعیت دادن عده‌ای از افراد و اینها، فرمودن اگر قراره یه عبارت خیلی زیبایی ایشون داره، خیلی ایشون مرد حری بود، خیلی آزاد بود. واقعاً انسان باید حریت و آزادی و آزاد منشی را از اینها یاد بگیره که اینها از سید الشهدا یاد گرفتن. یه عبارت خیلی عجیبی داره ایشون، میفهمن اگر جهنم رفتن واجب کفایی است، به حمد الله من به کفایه خیلی وجود داره. اگه قراره کسی در جهنم بره، چرا ما بریم؟ چرا ما بریم؟ هستن به حمد الله بذاریم. خب حالا یه کسی خدا طبیعتش را ملایم با بعضی از جاها قرار داده، ولی خب طبیعت ما نه، ملایمتی نداره و به ما هم توصیه نشده. درست؟ این وضعیت و این کیفیت مال چه کسانی است؟ مال اون کسانی که مواظب خودشونن. اول خودشونو دارن میپان، بعد شاگرداشونو. اول خودشونو دارن میپان، بعد مریدشون رو. اول خودشونو دارن میپان، بعد کلاسشون رو. اول خودشونو دارن میپان، بعد جلسشون رو. اول خودشونو دارن میپان، بعد خانوادشون رو. اول خود، یا ایها الذین آمنو، او اول چی؟ اول انفسکم، خودتون را بپاید، و اهلیکم نارا، و بعد در درجه دوم زن و بچه‌تون رو و اهالی اون کسانی که با شما هستن، اونها را از آتش نجات بدید. کدام آتش؟ همین آتش اعتبارات، همین آتش توهمات و همین آتش تخیلات. و در اینجاست که برای انسان اون حالت عزت حاصل میشه. وقتی انسان در این عالم بخواد سیر بکنه، هوای خودش رو بخواد داشته باشه، به کسی کار نداشته باشه، یک دفعه نگاه میکنه میبینه عزیزه، عزیزه، دیگه هی منتظر رعایت این و اون نیست، هی اینو بپاد یه وقتی ناراحت نشه، هی اونو بپاد یه وقتی ناراحت نشه، دیگه اون عزیزه برای خودش. و این عزت رو از کجا آورده؟ این عزت رو از خدا آورده، چون خدا عزیز است، چون خدا غیر را در حریم خود راه نمی دهد. مؤمن غیر را در حریم خود راه نمی دهد که بیاد دخالت کنه، که بیاید و برای انسان تکلیف تعیین کنه، و بیاید و برای انسان خط و مش نشان بدهد، از این راه بروید، این حرف را بزنید، اون حرف را نزنید. اگر اون حرف را بزنید شاید او آزرده خاطر بشه و بره، اگر این حرف را نزنید شاید برای او یک همچنین سوء فهمی در اینجا پیش بیاد و دیگه هوای شما را در اونجا نداشته باشه. این میشه ذلیل، این میشه بدبخت، این میشه بیچاره. عزیز کیست؟ عزیز اون کسی است که در هر حال عزت خدا را در نظر داره و اون عزت خدا را مفت و آسان به این ذلت ها نمی فروشه. اینها همه ذلته. مرحوم آست عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه از مراجع تقلید که مرحوم والد فرمودند بعد از مرحوم آست عبدالهادی شیرازی من به کسی نگفتم دیگه به شخصی مراجعه کنه. ایشان بعضی از همین افرادی که بسیار مرد مواظبی بود، بسیار مرد مراقبی بود، بسیار اهل حال بود، حالاتی داشت، ایراد می گرفتن به ایشان اینکه شاگردان مرحوم قاضی را ایشون بهشون توجه داره، میل به مرام مرحوم قاضی دارد. این ایرادی بود که به ایشون می گرفتن. مردی بود حر، مردی بود آزاد، اجازه نمی داد کسی در کار او دخالت کنه، اجازه نمی داد کسی بیاد برای او خط و مش تعیین کنه، اجازه نمی داد کسی بیاد برای او راه تعیین کنه، اجازه نمیداد کسی بیاد و افرادی را بیاورد و از آمدن افرادی ممانعت کند. این حرفا نبود تو کار ایشون. پدر ما می‌فرمودند دو نفر از نزدیکان ایشان، از دامادهای ایشان آمدن در کار ایشون دخالت کنند. همین که همه جا هست، این بیاد اون نیاد، این مسائلی که تا ایشون متوجه شد این دو را بیرون کرد و تا عمر داشت دیگر نگذاشت اینها وارد منزلش بشه. ببینید این میگن آدم حر، آدم آزاد، آدمی که نمیخواد کارش و زندگیش در اختیار دیگران قرار بگیرد، عزت خود را در عزت خدا مییابد، عزت خدا را بر این، در حالی که همه جا از این مسائل به وفور یافت شده است و یافت می شود و خواهد شد، همه جا از این مطالب هست، اما مؤمن اینطور نیست. ولا یطلب الدنیا تفاخرا ولا تکاثرا ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا. خب این مطلب رو خب تا اینجا ما ناتمام میگذاریم. ایام محرم و سفر، ایام عزاداری سید الشهدا است، ایام حزن و اندوه شیعه و اهل بیت و ایام تنبه و تذکر و آگاهی شیعه است. امام حسین رو چگونه برای ما معرفی کردن؟ سید الشهدا را چطور برای ما ترسیم کردند؟ دو دسته در اینجا وجود داره و دو تعریف در اینجا هست. یک تعریف این که سید الشهدا مظلوم بوده، هایه همچین مسائلی بوده. من خودم یک روز پای منبر یکی از معارف از منبری ها در زمان سابق بودم، و فردی که با افکار خاص و خصوصیات خاص بود و بسیار مرد معروف بود، فرد فاضلی هم بود، مرد عالمی بود، ولی طرز تفکر این تفکر بود که امام حسین یک آدم مظلوم که آمدن ازش بیعت بگیرن و این هم در محضور قرار گرفته، آمده خارج شده، خودش رو از این قضیه کنار قرار داده و بعدم دنبالش کردن و حتی تعبیری که ایشون آورده بود از این مسئله این که از مدینه فرار کرد، از مدینه فرار کرد و از درگیری با حکومت گریخت، ولی حکومت او را تعقیب کرد تا او را در کربلا گیر آورد و در اونجا خلاصه به شهادت رسوند، بدون اینکه بخواد جنگی کنه، بدون اینکه بخواد مبارزه‌ای بکنه، و خلاصه مسئله به این کیفیت تمام شد. این یک دیدگاه برای این قضیه. خب بر اساس این دیدگاه که دیدگاه عموم عوام هم بر همین کیفیت و نگاهی که به واقعه عاشورا و به مسئله کربلا انداخته میشه، یک نگاه معصومانه و مظلومانه است که طبعا حزن و اندوه و گریه را مانند سایر مصائبی که برای انسان و برای مردم به وجود میاد، منتها اضافه و بیشتر و در یک مرتبه بالاتر در اذهان مجسم میکنه. عزاداری که میشه بر همین اساس میشه، نوح خانی که میشه بر همین اساس میشه، گریه و زاری که میشه بر همین اساس میشه. اصل گریه کردن بر سید الشهدا به عنوان یک مسئله اساسی در فرهنگ شیعه و در فرهنگ عوام مطرحه. البته بنده نمیخوام انکار اون روایاتی را بکنم و روایات واقعی و اصیل که از ائمه علیهم السلام راجع به مسئله گریه بر سید الشهدا و عزاداری آمده، حالا راجع به اونها عرایضی را عرض می کنم، تمام اونها صحیح امام صادق علیه السلام میفرمایند به اون شخصی که آمد و روزه خواند در کنار حضرت و حضرت دستور دادند که اهل بیتشون آمدند و پرده سیاهی انداختند و سیاه پوش کردند منزل را، حضرت فرمودند بر این نوحه و عزایی که بر جدم حسین خواندی تمام ملائکه آسمان گریه کردند و تمام موجودات گریه کردند و تمام ماهی های در دریا هم گریه کردند. این حرف حرفه یک امام داره میزنه ها. مسئله مصیبت سید الشهدا با مصیبت های ماها و پدرمون و مادرمون رو فرض بکنی که افراد رفتن تفاوت داره. اون جان و ناموس عالم خلقته، نه اینکه یه فرد عادی یا یه عالم عادی اون بخواد بره. ولایت او و ربط همه موجودات به او به عنوان یک واقعه تکوینی نه اعتباری. ما اگر دو روز مجالس یه نفر رو تعطیل کنیم، روز سوم افراد فراموش میکنن یه همچین شخصی از دنیا رفته. اما سید الشهدا اینطوریه؟ برای سید الشهدا باید یادآوری کرد یا نه؟ او امام است و امام کسی است که از نظر باطن با همه عالم وجود ارتباط داره. نیاز به گفتن من و امثال من نیست که بیاید برای سید الشهدا عزاداری کنید. تمام عالم وجود در روز اول محرم سیاه پوش است. تمام عالم وجود در روز اول محرم محزون است. قضیه امام علیه السلام با مسائل اعتباری و توهمات و تخیلات دیگه خیلی تفاوت داره. تفاوت بین حقیقت و بین مجاز است، بین واقع و بین کذب است. این مسئله مسئله امام علیه السلامه. ولی صحبت در اینه دیدگاه ما نسبت به سید الشهدا علیه السلام چه دیدگاهی است؟ آیا فقط به امام حسین باید از دیدگاه یک فرد مظلوم که نخواست بیعت بایزید را قبول کند و فرار کرد و رفت و از مردم و حکومت کنارگیری کرد اما حکومت او را تعقیب کرد و بالمعال او را به شهادت رساند و اسره او را و اهل بیت او را به اسارت برد، به این کیفیت؟ یا این که نه، مسئله چیز دیگری است. در قبال این نظریه دیگر و دیدگاه دیگری نسبت به سید الشهدا وجود دارد و اون این که سید الشهدا تمام وجودش خلاصه می شود در جنگ و کشتن و مبارزه کردن با ظلم و حکومت. این میشه سید الشهدا. انگار سید الشهدا در این دنیا هیچ هنر دیگری ندارد، نه علم دارد، نه فقه دارد، نه فهم دارد، نه ولایت دارد و نه امامت دارد و نه اتصال به ملکوت دارد. هنر امام حسین در این است که آمده و قیام کرده و شمشیر کشیده منتها زورش نرسیده و گرفتن کشتنش. این هنر سید الشهدا. خب اگر این طوره، مثل امام حسین ما روزی 1000 تام داریم. چگوارا و سایر افرادی که بر علیه حکومت هم قیام کردن هر کدوم اینا امام حسین هستن؟ نعوذ بالله. چرا؟ چون امام حسین و سید الشهدا در این دیدگاه فقط مرد مبارزه با ظلم است، همین. و اونم ظلم، نه ظلم واقع، ظلم ظاهر و ظلم مجسم. به این کیفیت سید الشهدا فردی است که نتوانست حکومت ظلم را بر بتابد و آمد قیام کرد، منتها خب چون اصحاب او کم بودن در نتیجه افراد مخالف آمدن غلبه کردند. در این مکتب سید الشهدا فقط هنرش در روز عاشوراست. قبل از روز عاشورا هنری نداشته. در این مکتب سید الشهدا فقط به عنوان یک فرد شمشیر زن مطرح است، نه یک فرد عاقل و منطقی و متفکر. در این مکتب سیدالشهدا فقط حالت نفسانی خود را در مقابل ظلم ابراز می کند، نه جنبه ولایی و امامت خود را. چون اگر بخواد جنبه امامت باشه بقیه ائمه بودن. ما که یه امام نداریم، ما 12 امام داریم، ما 14 معصوم داریم، یکی از این 14 تا سیدالشهدا بود، 13 تای دیگه کی بودن؟ امیرالمؤمنین بود، همون امام حسنی بود که با معاویه صلح کرد، اونم امام بود، یکی از این 14 تا سیدالشهدا بود، درست؟ این سیدالشهدا از میان ائمه به این مشخص است و شاخص است در این مکتب که این آمده مبارزه کرده و ظلم و بر علیه ظلم آمده قیام کرده. لذا در این تفکر و در این فلسفه اون کسانی به مکتب سیدالشهدا نزدیکترند که اعمال و رفتارشون در این راستا قرار بگیرد. اگر فرض کنید که امام باقر علیه السلام در منزلش نشسته و فقه میگوید، ارتباطی به سیدالشهدا نداره. اگر امام صادق وقتی که محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض میان و او را بر علیه حکومت منصور دعوت میکنند و حضرت رد میکنند، حضرت اشتباه کرده نعوذ بالله و اون ارتباطی نداره و ما قبول نداریم. ما سیدالشهدا را ما امام صادق قبول داریم که از وقتی که از مادر متولد میشی یه شمشیر هم باهاش به دنیا اومده باشه، این امام صادق را ما قبول داریم. ما امام باقری را قبول داریم که از وقتی که احساس میکند شمشیر دست گرفته میره تو خیابونا میزنه تا وقتی که دنیا میره میکشنش و غیر از این نه. لذا امام علیه السلام به عنوان چریک معرفی میشه. امام چریک است، تو رو خدا ببینید، امام یه فرد مبارزه، از اینجا فرار میکنه میره اونجا، از اونجا فرار میکنه اونجا، مردم رو دعوت میکنه. چکن چرا ما باید امام علیه السلام را در این نقطه محدود کنیم و محصور کنیم؟ قضیه عاشورا 1 میلیارد از میلیارد از میلیارد واقعیت سیدالشهدا است که برای ما تجلی کرده، نه همه امام حسین. ما از قضیه عاشورا چی میفهمیم؟ فقط همین زدن؟ فقط همین کشتن؟ یا نه، اون امام حسینی که قضیه عاشورا را اینطور تا ابد به عنوان سرلوحه برای همه افراد چه مسلمان و چه غیر مسلمان ترسیم می کند، همین امام حسینی بود که 10 سال با معاویه کاری نداشت. غیر از اینه؟ چرا جنگ نکرد با معاویه؟ معاویه بدتر بود یا یزید؟ معاویه بود، اصل و کار همه چی معاویه بود. همین امام حسین 10 سال با معاویه و در حکومت معاویه زندگی کرد. چرا؟ چون امام بود نه یک مبارز. ما امامت سیدالشهدا را آمدیم کنار گذاشتیم، فقط شمشیر روز عاشوراشو دیدیم. امام حسین علیه السلام آمد و با امامت خودش مبارزه در یک مفهوم و یک معنای وسیع را برای ما ترسیم کرد و اون مبارزه با ظلم به نفس است. حالا این مبارزه با ظلم نفس یا در مقام سرسپردن به حکومت ظالمانه تجلی می کند، انسان باید بره انجام بده، یا در سایر عرصه ها این مسئله نمود پیدا می کنه. اینطور نیست که فقط مسئله ظلم یک مفهوم خاصی داشته باشد و اون عبارت باشه از حکومت ظالمانه و حکومت جائرانه. نه، اینطور نیست. اون چه که انسان به عنوان یک حق در همه عرصه های حیات خودش، چه عرصه ظاهری، چه باطنی، چه فرهنگی و چه غیر فرهنگی، اجتماعی یا غیر اجتماعی، مسائل نفسانی، خواستها و طلبها، میلها و رغبتها، انگیزه ها، اون چرا که انسان به عنوان یک حق میبیند، خود را در قبال این مسئله باید ارزیابی کنه. اگر دید نسبت به حق تمایل دارد، بداند در مکتب امام حسین، ولو اون که او یه مسئله فرهنگی است. اگر بداند در مقابل این حق داره موضع میگیره در نفس، بداند او در روز عاشورا جایی ندارد. مسئله یزید نیست. یزید کسی 1400 سال پیش بود و مرده و از بین رفته و خاکسترش هم به باد رفته. سید الشهدا آمد و مطلب را به عنوان یک اساس و یک حرکت محوری در همه عرصه ها به وجود آورد. حرفی را که انسان می‌خواهد بزند، اگر بخواهد ملاحظه افراد را بکند، بداند در مقابل سید الشهدا است. مطلبی را که انسان می‌خواهد بیان کند، اگر ملاحظه و مصالح دیگری را در نظر بگیرد، بداند در مقابل سید الشهدا. کاری به کربلا نداره قضیه. اقدامی را که میخواهد بکند، اگر ببیند مخالف رضای خداست، بدوند مخالف سید شهداست. کلام زوری را به خاطر رعایت مصالح دنیوی خودش بپذیرد، بدوند که مخالف سید شهداست. اون کسانی که می آیند و حرکت سید شهدا را به عنوان حرکت محوری برای خودشون تلقی میکنند، اما تحمل شنیدن یک نقد را نسبت به اعمال خود ندارن، اونها دارن بر سید الشهدا دروغ میبندند. اونها دارن سید الشهدا را به عنوان سپر برای خواستهای خودشون دارند مطرح میکنن. اونها از سید الشهدا برای رسیدن به آمال خودشون دارن استفاده میکنند. سید الشهدا کی بود؟ سید کسی بود که اگر بیاد یه شخصی از حضرت انتقاد کنه، برآشوبه، بگه ساکت شو، خجالت بکش، کنن شو برو فرض کن که چیکار کن یا نه. سید الشهدا همون امام صادق بود. مگه امام صادق نمی آمدن؟ مگه صحبت نمی کردن؟ مگه ایراد نمی کردن؟ حضرت می فهمن خب بنشین صحبت کردی، حالا بشین جوابتو بده، دعوا داری؟ بشین. می شست حضرت جوابشو می دادن، بعد می گفت شهادت می دم که تو ای امام بعد از رسول خدا و تو ای خلیفه و جانشین رسول خدا. داد می زد سرش، عصبانی می شد، گوبر پکارت. بس معلومی حرفا نیست آجان. سید الشهدا یعنی مرد حق در همه عرصه ها، در همه زمینه ها. اون کسی که یه حقی را میبیند و پاروش میگذارد، دروغ میگوید من دنبال سید الشهدا هستم، گرچه بنشیند در مجالس امام حسین هم گریه کنه و صدای گریه او از همه بالاتر برود. خدا رحمت کنه مرحوم حاج هادی ابهری، مردی بود بی سواد و سواد نداشت، حتی امضا نمیتوانست بکنه. یه مهر درست کرده بود در جیبش، یعنی امضا بلد نبود بکنه ایشون، یه مهر درست کرده بود. اینی که میخوام خدمتتون عرض کنم به اهمیت مطلب میخوام برسیدا، که چقدر مطلب دقیقه. هر وقت میخواست یه جایی رو امضا کنه، اونو مهر رو در میآورد میزد توی اون مرکبی چیزی، بعد خب به خاطر توسلاتش، به خاطر صفای باطن خودش، به خاطر حالات روحی خودش، توسلات ممتد، گریه های ممتد، بیش از نصفی از شبان روزش را در گریه بر امام حسین میگذروند. کی اینطوره؟ تا به حال کسی سراغ داره؟ یعنی بیش از 12 ساعت در شبان روزش را در گریه، و دست خودش نبود و به واسطه این توسلات، این حالات، حالاتی پیدا کرده بود، مکاشفاتی پیدا کرده بود، مسائلی رو برای ما تعریف میکرد و ما میدیدیم این مسائل با تاریخ تطبیق میکند. کیفیت روز عاشورا رو میامد بر ما میگفت، اول او رفت کشته شد، بعد او آمد، او اینطور شد. جریانات را میگفت، میدیدیم درسته. کیفیت اسارت، رفتن به شام، تمام اینها رو خدا براش روشن کرده بود. خطبه حضرت زینب در کوفه میگفت اینطوری بود، اینطوری بود، اینطوری حضرت خوند، سواد نداشت، امضا نمیتونست بکنه. اینها حالاتی بود که براش روشن شده بود، نور پیدا کرده بود، مطالب را تشخیص میداد، از بواطن افراد خبر میداد. تا اینجا حتی پیش آمده بود، دروغ را تشخیص میداد، صدق را تشخیص میداد، نیت خالص را از نیت کذب تشخیص میداد. و خیلی هم مرد رکی بود، اگر میفهمید یه شخصی میخواد با اون منافقانه برخورد کنه، صاف حقش رو میذاشت کف دستش، هیچ برو برگردم نداشت. خیلی از اون یه وقتی در یک مجلسی رفتیم، مجلس عقدی بود با مرحوم آقا در زمان سابق، خیلی من کوچک بودم، حدود 10 سالم بود، این مرحوم هم در اونجا بود. وقتی که وارد شدی که از اون آقایان خیلی مهم حالا اسمشو نمیبرم، فوت کرده، خیلی از اون آقایان مهم اونجا نشسته بود، از همین آقایان تهران رو، تا مرحوم آچادی نشست، حالا میخواست خودشیرینی کنه، گفت حاجی چخ مخلصیم، گفت چخ دروغ میگی، اصلا معطل نکرد. حالا این عالم در میان افراد موجه، خلاصه خیلی بهش برخورد. تو دلش گفت حسابتو میرسم، مشخص بود از قیافش که گفت. یه مدتی گذشت و یه صحبتی شد و مرحوم حاج هادی اومد دوباره اظهار نظر کرد، گفت نه این حرف درست نیست. یه مسئله مطرح شد، مسئله فقهی هم مطرح شده بود. ببینی وقتی خدا نور میده به یه شخص میفهمه. گفت یه مرتبه ایشون برای جلو همی گفت عالم را با جاهل بحثی نیست، این جوابش را، یه هم گفت جاهل خودتی، بی خود نمیخواد به ما ببند. اون دید نه، این خلاصه آجادی از اونایی نیست که بخواد خلاصه باش در بیاد، یه سرش انداخت پایین. یه همچی آدمی هم بود، خدا رحمتش کن. ولی مسئله ای که داشت نسبت به یک واقعیت و حقیقت، پذیرفتن ولایت مرحوم آقای حداد به عنوان یک استاد، ایشون درش حرف داشت. و اونم به خاطر اینکه خناسا و شیاطین مرحوم آقا نوشتن دیگه، البته مقداری از مسائل رو نوشتن، من اون موقع در این جریانات بودم و میدیدم چه خبره. خناسا و شیاطین اومده بودن رأیشو زدن، حتی در یک سفری که رفته بود به عتبات به دیدن آقای حداد نرفته بود، به خاطر همین حرفا و این مطالبی که مطرح شده بود نرفته بود، برگشته بود. درست با وجود اینکه همچین، ولی چون خلوص داشت، خلوص داشت و نیتش نیت خالص بود، خدا دستش گرفت. ما در یک سفر، در همون سفر اولی که مکه مشرف شده بودیم، یادم میاد از مکه مرحوم آقا یک نامه برای چند نامه برای افراد نوشتن و نامه های بسیار عجیبی بود، و افسوس که اون نامه ها در اختیار ما نیست، هنوز هم به دنبال این قضیه من هستم و پیگیری میکنم. یکی از اونها به دست من رسیده، یک نامه برای همین مرحوم آچادی ابهری نوشتن و در اونجا این عبارت هست که فلانی، من تو را نصیحت میکنم و انذار میکنم و برحذر میدارم از این که این همه مصائب و گریه ها و مجالسی که برای سید الشهدا کشیدی و در نیت خودت هم خالص بودی، در این مسئله شکی نیست، من نگران این هستم با این کتمان حقی که الان در نفس تو وجود دارد نسبت به صاحب ولایت، در روز قیامت همین سید الشهدا بیاید و تو را با سر به جهنم بیندازد. با سر به جهنم بیندازد و بگه چرا در مقابل حق ایستادی؟ چرا ایستادی؟ سید الشهدا مرد حق، نه مرد شمشیر. شمشیر چیه؟ شمشیر 1 میلیاردم از اون چه که اعراب جاهلیت افرادی بودند که انقدر دارای انانیت بودند و دارای نفس بودند، در جبهه ها وقتی که مبارز می طلبیدن، اگر یه فردی که همشأنشون نبود می آمد، اینا نمی جنگیدن. طرف تیر بر چله کمان می گذاشت و اونها را هدف قرار می داد، اونها دست به شمشیر نمی بردن، گفتن ما تو در شأن ما نیستی، می خوای بزنی بزن بکش. یعنی حاضر بودن خودشون را از بین ببرند ولی هماورد خودشون بیاد. ببینین چقدر انانیت میره بالا، چقدر انسان در نفس تکثر پیدا می کند که کشتن خود را بر اون موقعیت و شأن خود ترجیح می ده. اگر یه شخصی از پشت سر می آمد و شمشیر می زد، انقدر این مرد انانیت داشت که سرش را بر نمی گردند، اون شخص می آمد و شمشیر می زد و سر او را قطع می کرد، اما این سرش را می گفت اگر مردی از جلو بیا، چرا از عقب می آیی؟ اینا یه همچین آدم هایی. حالا این هنره؟ یه هنره؟ اونم می آمد و اینو از بین می برد، می گفت من در شأنم نیست که سر برگردانم به کسی که از عقب آمده، خودم را حفظ کنم، اصلا سرم را هم بر نمیگردونم ولو کشته بشم. یعنی انسان در مرتبه انانیت خیلی عجیبه ها، اینها همه نشان از اون علو مقام انسان میده، ولی نمیداند که این علو مقام کجا خرجش داره میکنه، نمیدانه این عزت نفس را در کجا داره خرج میکنه. این عزت نفس رو باید در راه درست خرج کنی تا به نتیجه برسی، نه در انانیت های دنیوی. اینی که الان در این مرتبه هست، این همون عزت الهی است که الان در نفس این آمده، منتها این رو داره در راه خراب داره خرج میکنه، در راه خلاف داره خرج میکنه، ولی از خودش که نیاورده. اون عزت الهی در بعضی از موارد میگه سکوت کن. اون عزت الهی در بعضی موارد میگه دست روی دست بگذار. اون عزت الهی در بعضی موارد میگه حرف نزن. و هزار بار این شکننده تر و گرانتر است برای یک همچنین فرد. اون نویسنده‌ای که میاد برای سید الشهدا علیه السلام کتاب می نویسد، در حالی که خودم از مرحوم مطهری شنیدم که فرمود من قطع دارم ایشان نماز نمی خواند، آیا او در راه سید الشهدا است؟ اینه تو داری برای امام حسین کتاب می نویسی؟ کدوم امام حسین؟ امام حسینی که در روز عاشورا دست از جنگ ورداشت و نماز ظهر و عصر را در میان صفوف دشمن گذراند و بهترین یاران خود را حبیب ابن مزاحه در همین نماز از دست داد. اونقدر بر بدنش تیر زدن حبیب ابن مزاحه که بعد از اینکه نماز سید الشهدا تمام شد افتاد و جان داد. این امام حسین، وقت تو نماز نمیخوانی میخوای امام حسین هم به ما معرفی کنی؟ تو از امام حسین چی فهمیدی؟ تو از سید الشهدا چه ادراک کردی؟ فقط همین شمشیر زدن و در مقابل ظلم نرفتن؟ بیچاره بدبخت سید الشهدا برای احیاء نماز آمد، مگر خودش در سخنانش نفرمود که برای این که معالم دین را من اظهار کنم و سنت جدم و رسول خدا را به پا بدارم آمدم قیام کردم؟ و برای این آمدم این کار رو بکنم. ببینی چقدر ما از فرهنگ ولایت و امامت دوریم و با اوهام کودکانه و جاهلانه و نابخردانه خود میخواهیم مقام و شأن امام علیه السلام را بیاییم ترسیم کنیم. لذا باید گفت ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. مگس که نمیتواند در توهم خود جایگاه عنقا را بخواهد بگنجاند و در اون افق بخواهد پرواز کند. من خیال میکنه عنقا مثل خودش اینقدر. اینه که مجالس سید الشهدا را باید مجالس تنبه قرار داد، مجالس فهم قرار داد، مجالس تذکر قرار داد. هدف اون حضرت باید در این مجالس روشن بشه و بیان بشه و آزادی در قبال ابناء بنی آدم و عبودیت در قبال خدا باید به عنوان مکتب سید الشهدا باید این مسئله روشن بشه. وقتی که شد، اون وقت انسان کم کم احساس میکنه چقدر نزدیک شده، چقدر وضعیتش فرق کرده، چقدر عوض شده، نسبت به افراد چه و نسبت به زمان و نسبت به اجتماع چه حالتی دارد، در تصمیم گیری های خود نسبت به قضایا چگونه تصمیم گیری می کند. سید الشهدا اون وقت میشه یک فردی که جامع همه اوصاف و کمالات ائمه و 14 معصومه. 14 معصومی که در هر زمانی یک نمود و یک ظهور از حقیقت ولایت و امامت را ابراز کردند و اظهار کردند. و دیگه ما به سید الشهدا فقط به عنوان مواجهه با یزید دیگه نگاه نمی کنیم. سید الشهدا را می بینیم در وقتی که امام سجاد علیه السلام داره با یزید بیعت می کند. وقتی که لشکر یزید آمد در مدینه، آمدن سراغ امام سجاد، بیعت میکنی یا نه؟ حضرت فرمود اگر نکنم، اون فرمانده گفتش که تو و تمام اهل بیتت را همه رو دستور داریم به قتل برسانیم. حضرت در اونجا بیعت کردند، در تاریخ نوشته. بعضی ها میگن ما این حرف رو قبول نداریم. قبول ندارید؟ پس بیعت امام صادق علیه السلام با منصور دوانقی را چه میگویید؟ کلمات موسی بن جعفر با هارون را چه میگویید؟ اونها را هم قبول ندارید؟ سید الشهدا را در مجلس امام صادق علیه السلام باید ما نگاه کنیم که نشسته و در منصور دوانقی و در حکومت منصور دوانقی به جای فحش دادن و به جای تهیه شمشیر و تیر و به جای حرکت کردن به سوی بغداد دارد شاگردانش را به صلاح علم و به صلاح فقه و حکمت داره مسلح میکنه. ما و سید الشهدا را در این قالب باید ببینیم. سید الشهدا را در قالب موسی بن جعفر باید ملاحظه کنیم، در قالب امام رضا، در قالب امام هادی، در قالب امام مجتبی علیه السلام که با معاویه صلح کرد. همین سید الشهدا مگر 10 سال معاهده برادرش حضرت مجتبی را گرامی نداشت؟ و در کنار معاویه در مدینه مگر زندگی نکرد؟ لشکر تهیه کرد؟ حمله کرد؟ یا نه؟ نشسته بود امامتش رو میکرد، به بیان مسائل میپرداخت. این سید الشهدا میشه برای ما سید الشهدا. اما اگر بخوایم فقط سید الشهدا را در قالب فقط روز عاشورا و مقابله با یزید نگاه کنیم، هم عرض خود بردیم و هم زحمت دیگران را داشتیم. لذا امام حسین علیه السلام میشه یک فرد، سید الشهدا میشه یه نفر، و امام حسین یکیست، نه حسین های زمان. حسین های زمان یعنی چه؟ یعنی الان مثلا ما 100 تا امام حسین داریم، ما 6 تا امام حسین داریم. حسین زمان فقط امام زمانه و بس، همین تمام شد. علی زمان فقط امام زمان است و بس. امام سجاد زمان فقط امام زمان است و بس. امام صادق زمان امام زمان است و بس، تمام شد. مکتب شیعه این را میگه. مکتب شیعه میگوید باید حق را بپذیری. یک سر سوزن از حق آمدی پایین، جز مکتب شیعه نیستی، باختی. یک سر سوزن آمدی ملاحظه کردی، روابط اجتماعی خودت را ترجیح دادی بر رابطه خودت با خدا، باختی. معطلی هم نداره. سید الشهدا آمد و این سر را برای ما فاش کرد که باید، ای شیعه‌ای که تو شیعه منی، در همه عرصه ها باید در مقابل ظلم بایستی، نه فقط در مقابل یزید یا حکومت. در همه ظرفیت های وجودی خودت، در ارتباط با پدر، در ارتباط با مادر باید در صف من باشی. در گذشت و اقماز از خطایا و عفو نسبت به لغزش هایی که دیگران میبینی. هر وقتی که آمد پیش امام حسین، حضرت چی فرمودن؟ فرمودن اون موقع اشتباه کردی، الان پشیمونی. بسم الله. بهش گفتن که چرا این کاری کردی؟ برو روز قیامت میدونم چی جوابتو بدم. برو روز قیامت. این حرفا رو حضرت زدن. سید الشهدا چی فرمودن؟ اون کار اشتباه بود. اگر واقعا هر نمی آمد، جریان کربلا اتفاق می افتاد. خود هر می فهمید چه کار کرده که ورداشت دوتا چکمش رو انداخت رو گردنش. خب می فهمه دیگه. تمام این آتش اطفال سید الشهدا زیر سر هر بوده. تمام این اسارت زیر سر هر بوده. تمام این تکه تکه شدنهای جوانان اهل بیت همه زیر سر هور بوده، مگه نبوده؟ مگه روش میشه حالا بیاد به امام حسین نگاه کنه؟ ولی شما ببینید امام رو، اصلا اهل این حرفا نیست. امام داره به وضعیت فعلی نگاه میکند. الان تائب هستی یا نیستی؟ تائبی بسم الله. انگار نه انگار. اقیانوسه. درست. اینو میگن امام. وقتی که یک خطا میبینی بگذری، اون وقت رفتی جزو چی؟ مبارزه با ظلم کردی. ظلم به این معنا. در ارتباط با پدر، در ارتباط با مادر، در ارتباط با زن، در ارتباط با شوهر، در ارتباط با بچه، با رفیق، با شاگرد، با همه افراد، با خودت، با کسبت، با کارت، در همه مسائل امام حسین رو بیار و در نفس خودت قرار بده. اگه سید الشهدا الان اینجا بود به من چه دستور میداد؟ اون وقت ما کم کم تازه میتوانیم به اون حریم راه پیدا کنیم. درست شد؟ اون وقت ما میتوانیم نسبت به این قضیه راه بریم، نه به خاطر مرد. در سنت ها همه مردم این سنت رو دارن، ما هم باید این سنت رو داشته باشیم. همه مردم این کار رو میکنن، ما هم باید این کار رو داشته باشیم. چند روز دیگه این ایام این ایده گبرا و زرتشتیا و اینها داره میاد دیگه. ما در اسلام به نام نوروز که عید نداریم. پیغمبر گفته ما عید نوروز داریم؟ ها؟ پیغمبر فرموده؟ امیرالمؤمنین فرموده؟ یه دفعه چطور شد 150 سال از زمان پیغمبر گذشت تا زمان امام صادق یه معلب ابن خنیسی از زمین سبز شد، اون اومد از امام صادق روایت نقل کرد؟ این مدت پیغمبر چرا نگفتن؟ روایتی که در آوردن و از زبان امام صادق دارن نقل میکنن، در روز نوروز چطور بوده ملائکه نازل شدن، کشتی نوح بر نمیدونم کوه نشست و نمیدونم کوه به زمین رفت و اون در آمد با نمیدونم عید قدیر در نوروز بوده و روز عاشورا در نوروز بوده. روز عاشورا که 13 خرداد بوده، حتی ربطی به نوروز نداره آقا جان. کسی که در نوروز این کار رو بکنه چه کنه، کسی که در نوروز اون کار بکنه، روز دومش اینه، روز سومش اینه، چهارمش اینه و روز 13 که باید بره بیرون و نمیدونم گره بزنه و چون سنگ رو سنگ بذاره، واقعا شرم‌آوره. برای بچه 10 شرم‌آوره، چه برسه برای یه آدم بزرگ 50 علف از زمین در میاد، ما جشن میگیریم، اون بز باید جشن بگیرن و گاو و خر باید جشن بگیرن، نه ما. یعنی چی این حرفا؟ جشن بگیریم که علف در آمده، درخت ها نمیدونم چی در آمده. موسی بن جعفر علیه السلام اون وقت ببینید چه بساطی درست کردن. از الان دیگه شروع شده. ما دیشب رفتیم در یه جا صدای تق و توق هنوز که نشده، خدا میداند چه مرضهایی در اینجا به وجود میاد، خدا میداند چه سقطهایی با این اعمال دیوانوار مردم و وحشیانه مردم که در هیچ کشوری وجود نداره، چقدر در این بیمارستان ها سقطی وجود داره به خاطر همین تق و توق هایی که دارن میکنن. آدم خیال میکنه واقعا بمب به سرش خورده و من نمیدانم چرا حکومت جلوی این کارها را نمیگیره، جلوی این سر و صداها را نمیگیره. مردم آبستنن، مردم مرض قلبی هستن، مردم هزار تا ناراحتی دارن. ما که مرد هستیم و اعصابمون سالمه واقعا میترسیم. خیلی واقعا عجیبه، خیلی عجیب که یک عمل شنیع و وقیح و اینقدر خطرناک رو همینطوری دست و دست گذاشتن، مردم هر کاری دلشون میخواد میان انجام میدن به عنوان چی؟ چهارشنبه فلان و پنجشنبه. مگر همینی نبود که در زمان سابق هویدا میامد درونم آتیش میپرید؟ چطور او بد بود حالا خوب شد؟ مگر عکساشو همون موقع نداری در همون زمان گذشته و زمان؟ آخه اینم قانون شد، اینم حساب شد، اینم آخه برنامه چیه؟ آخه این اوضاع چیه؟ موسی بن جعفر این اوهام و این خرافات رو، این مسائل رو همین برامکه در زمان عبدالملک مروان وقتی که رفتن در اونجا شروع کردن به نشر اینها تا در زمان منصور دوانیقی اوج گرفت و به عنوان یک فرهنگ وارد در فرهنگ اسلام شد. همین برامکه زرتشتی ها، یحیی بن خالد برمکی و پسران همون خالد یحیی مثل جعفر و مثل فضل و اینها که وارد شدن و کشته شدن موسی بن جعفر، میدونید به دست کی بود؟ به دست همین یحیی خالد برمکی بود. و ترتیب و برنامه‌ای که این داد و این سعایت هایی که این مرد زرتشتی آمد پیش هارون و رشید کرد و هارون را آمد بر علیه موسی بن جعفر منقلب کرد تا اینکه حضرت رو گرفت و زندان کرد و بعدم که خب حضرت رو به شهادت رسوند. ما از امام کاظم علیه السلام روایت داریم که فرمودند در وقتی که منصور آمده بود در مدینه در همین ایام و حضرت رو دعوت کرد برای مجلس بارعامی که میخواست بده و گفته بود که در این ایام ما مجلس داریم، بارعام داریم، شما هم تشریف بیارید. حضرت پیغام دادند ان هاذهی سنت الفرس، و محاح الاسلام و معاذ الله ان نحیی ما محاح الاسلام. این سنت سنت اهل فارس بوده و اسلام سنت جاهلی اهل فارس را محو کرده است و پناه بر خدا که ما احیا کنیم اون سنتی را که اسلام محو کرده. این روایت روایت موسی بن جعفر. و حالا یه عده در میان میگن رجاءن و نمیدونم چی چی و نمیدونم به خاطر حالا یه احتمال، و با وجود اینا جای برای این حرف ها نیست. لذا مخصوصا این که در این ایام که ایام ماه سفر و ایام ماه محرم و اینها هست، شیعه امیر المؤمنین علیه السلام باید عید قدیر را عید بداند، عید مبعث را باید عید بداند، عید احیاء نفس و احیاء روح، عید احیاء حق. در عید قدیر، عید چیست؟ حق را خدا آمد احیا کرد و به مردم نشون داد، گفت مردم اگر میخواهید رستگار بشید باید دنبال علی برید. وقت این عید داره، یا اینکه فرض بکنید که علف و چمن از تو زمین در بیاد و گاو و گوسفندم بیان مشغول چراشون بشن، کدوم عید داره؟ اونم برای یک بقعه خاص از زمین، سایر بقعات که همیشه برف است و یا اینکه همیشه خشکسالی است و خبری از این حرفا نیست. حالا یه تیکه از زمین در این موقع طوری میشه، یک گردش و آب و هوایی، یه قسمی. این که نیست که برای همه باشه. پس مناطق قطب شمال و قطب جنوب خب عید ندارن، اونام که همیشه یا برف است و یا اونجایی که چه علف در نمیاد و یا اونجایی که برفشون دو ماه بعد از فروردین رو اینها آب میشه و بله، اینها همش خرافاته و انسان نباید این کارها رو انجام بدهد و نباید عید بگیرد و باید به دیگران هم بگوید و این مسئله را باید توضیح بده. عیدی دادن در یک همچنین مواری بر خلاف سنت اسلام است و شیعه این کار رو نمی کنه. عیدی نبدهید و نبپذیرید و باید توضیح بدهید و مسئله را برای دیگران بازگو کنید که در این صورت است که ما می توانیم نسبت به اونچه که معتقد هستیم و خود را تابع او می دانیم تا حدودی در مقام ابراز و در مقام اظهار صادق باشیم. خب مطلب باز هم بیش از این جای صحبت داشت، اما خب از اون جایی که دیگر حال خود بنده و دیگه ساعت هم که دیگر داره به وقت فراق، البته فراق ظاهر میرسد، که جرس فریاد بردارد که بربندید محمل ها. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق عنایت کند و ما را نسبت به مبانی و نسبت به اون چه که مورد رضای اوست آگاه کند و بینا کند و ما را موفق به انجامش بگرداند. اللهم صل علی محمد.